أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. پنجمین مسئله از مسائل ششگانه که مرحوم محقق در پایان مقصد دوم ذکر کرده بودند ارث زوجه بود. در جریان ارث زوجه از اون جهت که روایات مختلف است، بعضی ها هماهنگ به آیه است، بعضی ها مخصص آیه است، بین اقدمین و قدما و متوسطین و متأخرین، این چهار گروهی از فقهای بزرگ رضوان الله علیهم، اختلاف نظر هست. و منشأ این تعدد اقوال هم اختلاف ادله است و اساره و جمع‌بندی ادله در روز چهارشنبه بیان شد و اجمالش این است اون چه از زوج باقی میماند طبق این عناوین چهارگانه یا اونچه به اینها ملحق می شود خواهد بود. اونچه که از زوج می ماند یا عین است یا منفعت است یا انتفاع است یا حق است که جز امور مالی هست و بعد از مرگ می ماند. سرشی است که مال حقیقت شرعیه ندارد که چی مال هست چی مال نیست. اونچه را که عقلا مال میدونن شارع امضا کرده است، اونچه را که مال نمیدونن امضا نکرد. منتها شارع مقدس این سلسله تأسیسات دارد که بعضی از چیزهایی که عقلا مال میدونن مثل خمر و خنزیر و امثال ذلک شارع او را از مالیت انداخته است، با او نمیشه معامله کرد، تجارت کرد. درباره به قمار اینطور است، در شراب اینطور است و مانندان. وگرنه جریان مال مثل عبادت نیست که تعبدی محض باشد. تا شارع نگفته باشد این مال است مال نشه. در جریان عبادت اینطور است، تا شارع مقدس چیزی رو تشریح نکنه عبادت نیست. اما در جریان مال که فرمود لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، چی مال هست چی مال نیست، اون را به خود برای آرا واگذار کرده و تأسیساتی هم دارد. البته در جریان زوجم همینطور است که ماترک چه مالیت دارد چه مالیت ندارد. از این امور چهارگانه ماترک میت شامل جمعی اینها خواهد. و از این جهت همونطوری که سایر وراث از تمام این امور چهارگانه ارث میبرند، زوجم از تمام این امور چهارگانه ارث میبرند لولا دلیل مخصص یا مقید. مطلب بعدی این شد که بعضی ادله تخصیص ظاهرش این است که از همه اینها محروم است الا مخرج به دلیل، اصل ممنوعیت است. ظاهر بعضی ادله این است که از زمین ممنوع است، از منفعت و انتفاع و حق محروم نیست. جمع‌بندی ادله این شد که نسبت به چهار امر یک امرش باقی میمونه بقیه ممنوع است. یعنی زمین مطلقا، چه زمین خانه باشد، چه زمین مغازه باشد، چه زمین مؤسسات باشد، چه زمین باغ و بستان باشد، به زن ارث نمیرسد. نه عینش یک، نه قیمتش دو. چه ذات ولد باشد، چه ذات ولد نباشد. و این که ظاهر فرمایش محقق این است که اگر ذات ولد باشد سهمی خواهد داشت، این به دو دلیل و یک تعلیل برخلاف واقع خواهد بود. پس امر اول و امر دوم استثناء شده است، یعنی عین ارز، قیمت ارز مطلقا به زن نمی رسد. قسمت سوم هم که به زن نمی رسد، اون چی که روی زمین است، از بنا، این بنا میخواد خانه مسکونی به اصطلاح عقار باشه، مغازهای تجاری باشه، مؤسسات اداری باشه، هر چه که باشه، از خود اعیان ارث نمیبرد. یعنی از این آجرها ارث نمیبرد. میمونه امر چهارم که از قیمت اینها ارث میبرد. خب پس از خود چوب ارث نمیبرد، قیمتش ارث برد. از این سنگ و گل ارث نمیبرد، از قیمتش ارث میبرد. پس زمین اینن یک، قیمتن دو، و ما علل ارث اینن سه، اینا اصلا به ذهن نمیرسد. چهارم، ما علل ارث به ذهن میرسد قیمتن لا اینن، یعنی قیمت این خانه، قیمت این درخت ها، قیمت این بناها و مانندان به ذهن میرسد. این قیمت میرسد یعنی قیمت چوب و سنگ و گل میرسد یا قیمت ساختمان میرسد. فرقش این است که سنگ و گل فقط بدن مادی دارد، مثل او رو جای دیگه میشه داد، اما وصف بنا هم ملحوظ است. یعنی این ابزار، این ادوات مادامی که وصف بنایند ملک زن می شود، یک هشتم یا یک چهارم، نه خود سنگ. اگر خود سنگ باشد که انسان از جای دیگه می تونه بده، ولی قیمت بنا را مالک می شود نه قیمت سنگ را. یعنی چی؟ یعنی این سنگ و گل مادامی که به این هیئت هستند این ملک زن می شود. هاهنا امور ثلاثه، یکی این که خود خانه زمین نه، یکی این که صرف سنگ و چوب نه، بلکه این بنا عبارت از جس سلم ماده سنگ و چوب، یه هیئت ساختمانی هم دارد. این سنگ و چوب وقتی که بیرون باشه متر فلون قد میارزه، وقتی به صورت بنا در بیاد متر فلون قد میارزه. قیمت بنا را مالک است نه قیمت سنگ و چوب را، لذا نمیشه بهش گفت بیا اینو خراب کن ببر، چون اون بنا را مالک است. یه نکته دیگر هم که هست این است، بنا عبارت از این لوازم ماده ساختمان است یک، صورت ساختمانی است دو، این ماده و صورت تو فضا نیست، تو زمینه، این زمین مال او نیست، این چیکار باید کنند؟ سه، از نصوص برمی آید این ساختمان و آلات و ادوات که به این صورت در آمدن بارزنه، لذا تا تقسیم نشده می تواند بگی قیمتش مال من نه، چون زمین مال او نیست، او هر وقت بخواد بیاد باید اجازه بگیره. اینطور نیست که هر وقت درش خواست بتونید بیاد، چون زمین مال او نیست، قیمت این خاله مال اوست. قیمت خاله یعنی قیمت این ابزار یک، قیمت این ساختمان دو، قیمت استقرار این علل ارض مجانن سه، اینا مال اوست. لذا تا هست و تقسیم نشده حق الارض بدهکار نیست. غرض این است که این زمین به هیچ وجه به او نمیرسه، اما اینطور نیست که این ابزار و آلات رو مالک باشد بگن آقا بیا ساختمان خراب کن ببر. این بنا را مالک است، یعنی ماده را، صورت را، استقرار علل ارض را، مجانی. غالب بزرگان درباره این مسئله ارث و زوجشون روایات معتبر بود، هم تو کتاب‌های فقهشون بحث مفصل دارن، هم رساله‌های جداگان دارن. مرحوم شهید ثانی رضوان الله تعالی علیه تو مسالک بعدی که با بحث مفصل کردن درباره ارث، میگه چون این مسئله خیلی مهم است رساله جداگانه ما داریم. این همان است که در اون موضوع جلد سوم این رساله جداگانه نوشتن. بزرگان بعدی غالب این فقها ها درباره ارث زوجه رساله جداگانه نوشتن. خدا قری رحمت کنه مرحوم آقای آشرام تقی برو جلد رو، در بحث مرحوم آیت الله آقای حاجی داشت معمولی بودن، مرحوم آقای آشرام تقی برو جلدی بعد بزرگواری بود، ایشون هم یک جزوه در ارث زوجه داره که یه رساله کوچیکی است. بنابراین این اساره او مجموعه است که غالب این بزرگان هم رو همین نظر دادن. عمده این است که فرمایش مرحوم محقق قابل پذیرش نیست، اینکه آمدن بین ذات ولد و غیر ذات ولد فرق گذاشتن، این فرمایششون تام نیست. اما حالا مسئله ششم که پایان بخش این مجموعه است اینه، از سادسه، نکاح المریضه مشروط به دخول، فإن مات فی مرضه ولم يدخل بطل العقد ولا مهر لها ولا میراث و هیه روایت و زراره احده ما علیه السلام. ظاهرش این است که در جریان میراث زوجه اگر شخصی مریض بود و در حال بیماری ازدواج کرد، عقد بست و آمیزش نکرد و مرد، این زن از این مرد ارث میبرد. حالا خصوصیات این چیه؟ نکاح المریض، شخص مریض بود، نه اینکه بعد مریض شد، در حال بیماری ازدواج کرد. اگر بیماریش مانع از آمیزش بود، مشمول این فرع است. اگر مانع نبود و آمیزش کرد، مثل سایر زن و شوهرند. نکاح المریضه مشروطون به دخول آمیزش بشه. فعن مات این شوهر فی مرضهی و آمیزش نکرد، بطل العقد. بطل نه یعنی این عقد باطل بود، این نامحرم، نه، عقد صحیح بود، محرمیت بود، ولی اثر ندارد. مثلا اثر عده داشته باشد که نیست، اثر میراث داشته باشد که نیست، هیچ ارثی هم نمیبرد. حتی اونا که گفتن از قیمت ارث میبردم، نسبت به این حرفی ندارد، چون روایت خاصه است. بطل العقد ولا مهر لها، اگر آمیزش داشته باشد مهر المثل دارد، اگر آمیزش نشده باشد محرم ندارد. لا مهر لها ولا میراث و هیه، این حرف که خلاف ظاهر است، با قواعد سازگار نیست. وقتی عقد شده زنی اوست، محرمیت میاره، حرمت میاره. فرمود این برابر روایت زرالی است که احدهما علیه السلام آمده. این اسناد نشون میداد که مرحوم محقق خیلی جازمه به این فتوا نیست. فرمود برابر یه روایتی است که وارد شده. این مسئله هم در باب نکاح مطرح است، هم درباره طلاق مطرح است، هم درباره اس. لذا بعض از فقها ایرو یک جا که ذکر کردن، در موارد دیگه ذکر نکردن، دو باب ارث ذکر نکردن، تا هم باب نکاح ذکر کردن. مطلب بعدی آن است که بطلان عقل وشی ندارد، با هیچ قاعده جور در نمیاد چرا عقل باطل باشد. این تقریبا یه شبه دوری هست. چرا؟ برای اینکه دارد فین مات فی مرضهی و آمیزش نکرد بطل العقل. معلوم می شود که صحت عقد مشروط به آمیزش است، در حالی که حلیت آمیزش مشروط به صحت عقد است. اگر آمیزش نشود بطل العقد یعنی چی؟ اگر این عقد مشروط به آمیزش است، آمیزش تو عقد نباشد که حلال نیست. بنابراین معلوم می شود راجع به آثار این که دارد فعل مات فی مرضهی و آمیزش نکرد بطل العقد، یعنی اون آثار شرعی رو ندارد. آثار شرعیش مثل مهر است، برای اینکه تسمیه که نشد، آمیزش هم که نشد. وقتی تسمیه بشه نصف مهر رو حق دارد، اگر تسمیه نشه آمیزش بشه مهر رو مثل حق دارد، اگر نه تسمیه بشه نه آمیز بشه، نه مهر رو مسمى هست نه مهر رو مثل. پس این تعبیر که اگر آمیزش نشه بطل العقد، این که شبه دوره، که برای این که صحت آمیزش متفرع بر صحت عقد است. اگر صحت عقد متفرع بر آمیزش باشه که دوره، پس معلومه بطل العقد یعنی اون آثار معهود عقد را ندارد، من المهر و من الارث. بنابراین این که فرمود ولا مهر لها ولا میراث، یعنی در همین محدوده، وگرنه عقد هرگز باطل نخواهد بود. ولی اون که مستلزم دوره، اگر آمیزش نشه عقد باطل است، جواز آمیزش مربوط به صحت عقده. آیا مریض میتواند طلاق بدهد؟ نه. مریض میتواند نکاح کند؟ آری، ولی احکامش اینه. نکاح مریض مشروط به آمیزش است، ولی طلاق مریض مشروع نیست. نکاح المریض مشروطون به دخول، فین مات فی مرضهی و آمیزش نکرد بطل العقد. بطل العقد یعنی چی؟ یعنی لا مهر لها، چون تسمیه که نکرد مهر مسمى ندارد، چون آمیزش نشد مهر مثل ندارد، ولا میراث. این بالاخره برخلاف قاعده است. میفهم بله این برابر یه روایت است که از زرانه. حالا اون روایت رو اجمالا بخونیم تا اگر فرصتی بود در باره اون هم داوری بشه. مرحوم صاحب وسائل رضوان الله تعالی در جلد 26 وسائل صفحه 231 باب 18 از ابواب میراث الازواج این چند روایت دارم. باب ان المریض اذا تزوج و دخل صح النکاح، این یعنی کشف می‌شود که آثار شرعی نکاح بار است. و ثبت المیراث اما به علم یدخل آمیزش نکرد بطل این عقد، یعنی مهر در کار نیست ولا میراث بینهما. این عنوان است که مستفاد از این چند روایت است. محمد بن علی بن الحسین به اسناد عن الحسن بن محبوب عن ابی ولات الحنات، این هنت فروش بود تو گند فروش و اینها بودن، بالاخره جاده راویان روز بزرگان بودن. اون روز متاسفانه حوزه علمی به اون صورت که نبود، بالاخره یکی فلون کسب داشت، فلون کشاورزی داشت، فلون ابزار عادی داشت، بعد هم میمد خدمت حضرت و چیزی حضرت میفرمودن اینا هم یاد میگرفتن به دیگر نقل کردن، شدن جز روات احادیث ما. اما درباره مقبول آره حنزله که در نظر فی حلال دا نظر نه یعنی نگاه بکنه، یعنی نظریه پردازی بکنه. کسی که نیتی فقیه مسلم باشه، مجتهد باشه، میتونه نظریه پردازی کنه. اگر آدم عادی چجوری میتونه نظریه پردازی کنه؟ نگاه ظاهری منظور نیست. این که دارد نظر فی حلال دا و حرامنا، این میشه فقیه. همون بزرگوار از قرآن یاد گرفته که قرآن فرمود چرا درباره آسمان نظر نمی کنید، این میشه موحد. برابر مقبوله آره به حنزله نظر فی حلالنا و حرامنا نظریه پرداز باشه میشه فقیه ما. برابر این آیات که افلا ینظرون الابل کیف خلقت و السماء کیف رفعت و الارض کیف سطحت و الجبال کیف نصبت نظریه پرداز کنه میشه موحد. قال سألت أبو عبد الله عن رجل تزوج في مرزه فقال إذا دخل بها فمات في مرزه ورثته، إن زن اسم برد، وإن لم يدخل بها لم ترثه و نکاحه باطل، يعني ارث ندارد، این قرینه دارد و اینکه بطلان نکاح جنایت است که این اثر که اثر ارث است بار نیست. روایت دوم کلی نقل میکند عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد محمد عن ابن محبوب عن ابن بکر عن عبید بن زرار قال سألت عبد الله صلی الله علیه و آله عن المریض هل له ان یطلق، این که عرض شد هم در باب نکاح این روایت است، هم در باب طلاق هست، هم در باب ارث. اون بزرگوارانی که تو نکاح یا طلاق اینا رو مفصولاً ذکر کردن تو باب ارث میگن که عمر رضی این روایت نقل بکنه. اینجا مرحوم محقق جداگانه در باب ارث نقل. مریض میتونه طلاق بده؟ فهمون نه، مریض میتونه نکاح کنه ولی نمیتونه طلاق بده. ولیکن له ان یتزوج، مریض میتواند عقد کند اما نمیتواند طلاق بده. فین دخل بها ورثته و لم يدخل بها فنکاحه باطل، یعنی از دل ارث نمیبره. روایت سوم که این رو هم مرحوم کلی نقل بکند هم مرحوم شیخ طوسی عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن محبوب عن ابن رعاب عن زراره عن احدهما علیهم السلام قال لیس للمریض ان یطلق، مریض حق ندارد که طلاق بده. وله ان يتزوج، می تواند ازدواج کند، اما فان هو تزوج و دخل بها این مشروع است، و لم يدخل بها حتی مات في مرضه فنکاحه باطل، یعنی مهر و ارث خبری نیست، ولا مهر لها ولا میراث. این بیان بطلان اوست، وگرنه اون بطلان شرعی هرگز مضرور نیست، چون اگه باطل باشه، یعنی اگر آمیزش فرع بر صحت عقد باشه، صحت عقد فرع بر آمیزش فرض دارد. حالا توضیحات مربوط به مسئله ششم ان شاء الله در فردا. والحمد لله رب العالمين.